با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب ارمیا فصل 20. موضوع اصلی این فصل عبارت است از رنج و جفای ارمیا و نبوت‌ها در ایام سلطنت صدقیا. وقتی ارمیا به توفت رفت و کوزه‌ای را در آنجا شکست، همانطوری که خداوند به او گفته بود، پیامی که به مردم یهودا داد این بود که آنان به اسارت و تبعید برده خواهند شد. یوشیا پادشاه بزرگ و خوب مرده است و پس از او یهوآهاز و یهویاقیم به قدرت رسیدند. صدقیا آخرین پادشاه یهودا است که اکنون بر تخت سلطنت می باشد. او از تمام پادشاهان دیگری که در یهودا حکومت کردند بدتر و ضعیفتر است. در زمان سلطنت او، نبوت ارمیا درباره به اسارت گرفته شدن قوم یهودا توسط حکومت بابل به انجام می رسد و بابل سرزمین یهودا را تصرف می کند. اما اکنون خواهیم دید که تغییر و تحولی در زندگی و خدمت ارمیا اتفاق می افتد. وقتی او کلام خدا را اعلام می کند، محکم، قوی و استوار است، اما شخصا به عنوان یک مرد قلبی نرم و مهربان دارد. هنگامی که دوست صمیمی او یوشیا مرد، بر طبق گزارش کتاب‌های تواریخ ایام، ارمیا برای او گریه و سوگواری نمود. سه پادشاه شریری که پس از یوشیا به سلطنت رسیدند، خدمت ارمیا را به طور کاملا آشکار رد کردند. با او به شدت مخالفت کردند و به پیام او مطلقا توجهی نداشتند. اما او در این دوران به طور شخصی مورد جفا و آزار قرار نگرفت. اکنون که فصل 20 را بررسی می کنیم، خواهیم دید که برای اولین بار ارمیا شخصا و از نظر جسمی مورد اذیت و آزار قرار گرفته و جفا خواهد دید. در ارمیا فصل 20 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: فشهور کاهن پسر امیر که رئیس ناظران خانه خداوند بود، وقتی سخنان مرا شنید، دستور داد مرا بزنند و در کنار دروازه بالایی بنیامین که نزدیک خانه خداوند بود، در کنده قرار دهند. دقت کنید که جفا و آزار توسط چه کسانی آغاز می شود؟ مذهب سازمان یافته آن را آغاز می کند. فشهور کاهن، رئیس ناظران خانه خداوند، دستور اذیت و آزار رساندن به ارمیا را می دهد. امروز نیز کلام خدا از سوی مذاهب، مکاتب و حتی کلیساهای سازمان یافته و سازشکار مورد جفا قرار می گیرد و از سوی رهبران آنان رد می شود. آنها با شخصیت ریاکارانه و فریبکارانه خود را معتقد به صلح، دوستی، برادری و آزادی بیان نشان داده و با غرور و تکبر از خود تعریف کرده و خود را نمایندگان و پیروان خدا می دانند. ولی هنگامی که با افرادی روبرو می شوند که برای کلام خدا ایستاده و حقیقت کتاب مقدس و پیام انجیل را اعلام می کنند، با آنان برخورد کرده، محبت و مهربانی آنان ناپدید شده و ادعای اعتقاد به آزادی بیان آنها تبدیل به شعاری پوچ و بیهوده می شود. واقعیت این است که در جامعه مسیحیت جهانی امروزی مقاومت و مخالفت زیادی را بر علیه پیام انجیل و حقایق کتاب مقدس و کلام خدا میتوان در کلیسای سازمان یافته مشاهده کرد که بیشتر از مخالفتی است که از سوی دنیای اقتصاد و سیاست یا حتی دنیای گناه آلود و مذاهب و اعتقادات غیر مسیحی امروز شاهد هستیم. اذیت و آزار رساندن به ارمیا از مذهب سازمان یافته حاکم در زمان او شروع شد. مدعیان و طرفداران مذهب ارمیا را مورد جفا قرار دادند. در ارمیا فصل 20 آیه 3 الی 6 می‌خوانیم: آنها تمام شب مرا در آنجا نگه داشتند. روز بعد وقتی فشهور مرا آزاد می‌کرد به او گفتم: فشهور، خداوند نام تو را عوض کرده است. او نام تو را ساکن در وحشت نهاده است. خداوند تو و دوستانت را دچار هراس و وحشت خواهد ساخت. آنها را خواهی دید که با شمشیر دشمن کشته می شوند. خداوند اهالی یهودا را به پادشاه بابل تسلیم خواهد کرد و او این قوم را به بابل به اسارت خواهد برد و یا خواهد کشت. خداوند اجازه خواهد داد که دشمنان اورشلیم را غارت کنند و تمام ثروت و اشیاء قیمتی شهر و جواهرات سلطنتی یهودا را به بابل ببرند و تو ای فشهور با تمام اعضای خانواده‌ات اسیر شده به بابل خواهید رفت و در همانجا خواهید مرد و دفن خواهید شد، هم تو و هم تمام دوستانت که برای آنها به دروغ پیشگویی می کردی که اوضاع خوب و آرام است. اسمی که ارمیا در اینجا به او می دهد نامی جالب است: ساکن در وحشت. به عبارت دیگر، از هر سو در ترس و وحشت. ارمیا در واقع به فحشور می گوید که بر او و بر هر که با او در ارتباط است ترس و وحشت حاکم خواهد شد. آنها همیشه در استراب و نگرانی به سر خواهند برد. در اینجا نبوتی را می‌بینیم که ارمیا بارها تکرار کرده است. پادشاهی جنوبی یعنی حاکمیت سرزمین یهودا به اسارت و تبعید برده خواهد شد و هیچ چیز نمی‌تواند مانع آنان شود. خدا گفته است که حتی اگر موسی و سموئیل نیز اگر در آن زمان زنده بودند و برای آنان شفاعت می کردند تأثیری نداشت. زمان این قوم به پایان رسیده و دیر شده بود. مردم در مخالفتشان با خدا پیشروی کرده بودند، به طوری که در اعمال پادشاه حاکم در آن زمان یعنی صدقیا و دو پادشاه قبل از او کاملا آشکار و نمایان شده بود. لازم است در مورد آنچه برای ارمیا اتفاق افتاده بود تفکر کنیم. به او بی توجهی شده و پیامش رد شده بود، ولی تا این زمان به طور شخصی و از نظر جسمی مورد آزار و جفا قرار نگرفته بود. اما اکنون او مورد اذیت و آزار قرار گرفته است و به یاد آورید که پیامش قلب خودش را نیز شکسته و به درد آورده بود. به خاطر این وضعیت و تمام آنچه اتفاق افتاده بود، در حالی که افسرده و خسته است به حضور خدا می رود و نزد خدا درد و دل و ناله می کند. کاملا تحت تأثیر وضعیت غم‌انگیز این مرد قرار می گیرید. او نسبت به آنچه در سرزمینش اتفاق می افتد بی تفاوت نیست. او تمام این اوضاع را به طور عمیق درون وجودش احساس می کند و به همین دلیل نیرو و قوتش از او گرفته شده و ضعیف می شود. فکر می کنم که او حتی در خطر دچار شدن به یک حمله عصبی و شکستگی روحی شده است. در ارمیا فصل 20 آیه 7 الی 9 می خوانیم: آنگاه گفتم خداوندا، تو به من وعده دادی که کمکم کنی، ولی مرا فریفته ای، اما من مجبورم کلام تو را به ایشان اعلام نمایم، چون از من نیرومندتری. من مسخره مردم شدم و صبح تا شب همه به من میخندند. هیچگاه نتوانستم سخنی تشویق آمیز از جانب تو به ایشان بگویم، بلکه همیشه از بدبختی و ظلم و غارت صحبت کردم. برای همین است که انقدر مرا سرزنش و اهانت می کنند. از طرف دیگر اگر نخواهم کلام تو را اعلام کنم، و از جانب تو سخن بگویم، آنگاه کلام تو در دلم مثل آتش شعله ور می شود که تا مغز استخوانم را می سوزاند و نمی توانم آرام بگیرم. ارمیا در واقع می گوید این پیام قلب مرا شکسته و تمام آنچه برای من است آزار و جفا از سوی حاکمان مذهبی و رد شدن از سوی مردم می باشد. دیگر نمی خواهم به این کار ادامه دهم و کنارگیری می کنم. اما وقتی در این افکار بود و سعی می کرد راهی برای فرار از خدمت و مسئولیتی که بر عهده‌اش بود پیدا کند، متوجه شد که کلام خدا در تمام وجودش مانند آتشی سوزان شعله ور است و تا مغز استخوانش را می سوزاند. او نمی تواند کناری گیری کند و می گوید باید سخن بگویم و کلام خدا را اعلام کنم. نمی توانم ساکت باشم. دوست من، چنین احساس ضرورت و فوریتی برای سخن گفتن بایستی در قلب و علامت شخصیت هر فردی باشد که کلام خدا را در میان می گذارد و اعلام می کند. شما درباره این موضوع واقعاً چه احساسی دارید؟ آیا خدمت شما فقط شغلی است که انجام می دهید یا واقعاً قلب شما برای آن است؟ اگر کلام خدا را دوست دارید و واقعاً می خواهید آن را به دیگران اعلام کنید و بگویید، اگر فرصت و امکان انجام این کار را نداشته باشید، به طور جدی احساس بدی خواهید کرد. به نظر من بهتر است سعی نکنید کلام خدا را با دیگران در میان بگذارید اگر واقعاً با تمام وجود این کار برای شما اهمیت ندارد و در انجام آن جدیت و ضروریت احساس نمی کنید. می توانید درگیری و کشمکشی را که در قلب ارمیا است درک کنید و او کاری را انجام می دهد که به نظر می رسد در مردان خدا در عهد عتیق عادت بوده است. او نیز همان کاری را می کند که یونس، ایوب و ایلیا انجام می دهند. او شروع به خواندن یک سرود قدیمی می کند که در واقع کمکی هم برای او نیست. عنوان این سرود این است: چرا به این دنیا آمدم؟ افراد زیادی این سرود را خواندند. اکنون به ارمیا گوش کنیم که چگونه این سرود را می خواند. در ارمیا فصل 20 آیه 14 الی 18 می خوانیم: نفرین بر آن روزی که به دنیا آمدم، لعنت بر آن روزی که مادرم مرا زایید، لعنت بر آن کسی که به پدرم مژده داد که او صاحب پسری شده و با این مژده او را شاد ساخت. ای کاش مثل شهرهای قدیم که خداوند بدون ترحم زیر و رویشان کرد، او هم نابود شود و صبح تا شب از صدای جنگ در وحشت باشد، زیرا به هنگام تولدم مرا نکشت. ای کاش در شکم مادرم می مردم و رحم مادرم گور من می شد. اصلا چرا به دنیا آمدم؟ آیا تنها برای این که در تمام زندگی شاهد سختی و اندوه باشم و عمر خود را در شرمساری و رسوایی به سر برم؟ چقدر ارمیا از خودش نفرت دارد و آرزو می کند ای کاش هرگز به دنیا نیامده بود. دقت می کنید همان داستان و سرود قدیمی است. چرا به این دنیا آمدم؟ با توجه به کتاب اول پادشاهان فصل 19 آیه 4 می دانیم که ایلیا نیز در زیر درختی نشست و آرزوی مرگ کرد و گفت ای خداوند، دیگر بس است، جانم را بگیر و بگذار بمیرم. ایوب می‌خواست بمیرد و روزی را که به دنیا آمد نفرین کرد. یونس در مورد همه چیز گله و شکایت داشت و می‌خواست بمیرد و از این دنیا برود. خب واقعیت این است که آرزوی این که ای کاش هرگز به این دنیا نیامده بود مانند بسیاری از آرزوهای احمقانه‌ای است که ممکن است داشته باشیم. دوست من، شما به هر حال به این دنیا آمده اید و هیچ کاری نیز نمی توانید درباره آن انجام دهید. می توانید سرودها و آوازهای غم‌انگیز و یأس‌آور خوانده و آرزوی مرگ کنید، ولی هرگز با آرزوی مرگ کردن نخواهید مرد. مرگ از طریق آرزوی آن را کردن به سراغ شما نمی آید. هرگز چنین نخواهد شد. ارمیا به سطح بسیار پایینی سقوط کرده است. اینطور نیست؟ آرزو می کردید ای کاش می توانستید او را در آغوش گرفته به او کمک کرده و او را تشویق و تقویت می کردید. او کاملا مایوس و افسرده است ولی با این وضعیت هنوز می خواهد کلام خدا را اعلام کند. چه پیام و درسی عالی در اینجا و در شخصیت ارمیا مشاهده می کنیم. قلب و وجود او برای خدا و کلام او اشتیاق دارد. او در نهایت افسردگی و احساس شکست به سوی خدای زنده نگاه می کند و به او پناه می برد که تنها امید اوست. او یقین دارد خدا هست که او را فراموش نکرده و در زمان احتیاج و ناامیدی می تواند به نزد او رفته و هر آنچه در قلبش است را به او بگوید و از او نیرو بگیرد. ارمیا می تواند این کار را کند چون با تمام وجودش خدا و کلامش را دوست دارد و همچنین با تمام قلبش خواهان نجات مردم و سرزمینش از اسارت و بندگی شرارت می باشد. او برخواهد خواست و پیام خدا را با شجاعت اعلام خواهد نمود. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 20 در کتاب ارمیا به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 21 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب ارمیا فصل 21. موضوع اصلی این فصل عبارت است از پاسخ به صدقیا در ارتباط با نبوکدنصر. فصل‌های 21 الی 29 شامل نبوت‌هایی می‌باشند که در طول دوران سلطنت صدقیا آخرین پادشاه یهودا اعلام شدند. اکنون به زمان نابودی اورشلیم و اسارت قوم توسط حکومت بابل می‌رسیم. پیامی سخت‌تر از آنچه که ارمیا اینجا در فصل‌های 21 و 22 می‌دهد وجود ندارد. پاسخ به صدقیا در ارتباط با نبوکدنصر. در ارمیا فصل 21 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: روزی صدقیای پادشاه دو نفر از درباریان، یعنی فشهور پسر ملکیا و صفنیای کاهن پسر معصیا را نزد من فرستاد تا به من بگویند نبوکدنصر پادشاه بابل به ما اعلام جنگ داده است. تو از خداوند درخواست کن تا ما را یاری کند. شاید بر ما لطف فرماید و مانند گذشته معجزه‌ای کرده نبوکدنصر را وادار به عقب نشینی نماید. جالب است وقتی که صدقیا با مشکلات جدی و واقعی روبرو می شود از مردی کمک می خواهد که می داند کلام خدا را اعلام می کند. او به فشهور و دیگر کاهنان توجهی نکرد و از مذهب سازمان یافته ی حاکم کمکی نخواست. من می دانم که امروز افراد بسیار زیادی در دنیا هستند که به مذهب یا مکتبی باور و اعتقاد دارند و همچنین تعداد انبوهی در جامعه مسیحیت دنیا در کلیساهای سازشکار هستند، ولی با این وجود علاقمند هستند به آنچه از کلام خدا است گوش دهند. آنان احساس می‌کنند که می‌توانند هم اعتقادات خود را داشته باشند و به زندگی گناه آلود خود ادامه دهند و همینطور به کلام خدا توجه کنند. دوست من، واقعیت این است که وقتی در زحمت افتاده و با مشکلات روبرو می شوید، هیچ چیز جز کلام خدا نمی تواند باعث رضایت و خوشنودی شما شود. صدقیا به نزد ارمیا می آید ولی آن پاسخ را که انتظار دارد از او نمی گیرد. ارمیا به او می گوید که نبوکدنصر می آید و شهر را نابود خواهد کرد مگر اینکه مردم به سوی خدا بازگردند. ارمیا واقعاً با صراحت و به طور جدی با صدقیا صحبت کرده و به او هشدار می‌دهد. در ارمیا فصل 21 آیه 3 الی 8 می‌خوانیم: آنگاه من فرستادگان پادشاه را نزد او بازگرداندم تا به وی بگویند که خداوند خدای اسرائیل چنین می‌فرماید: من سلاح‌های شما را که در جنگ علیه پادشاه بابل و سپاهش به کار می‌بردید بی اثر خواهم ساخت و ایشان را که شهر را محاصره کرده اند به قلب شهر خواهم آورد. من خود با تمام قدرت و با نهایت خشم و غضب خود علیه شما خواهم جنگید و تمام ساکنان شهر را از انسان و حیوان به وبای وحشتناکی مبتلا کرده خواهم کشت. سرانجام خود صدقیا پادشاه یهودا و شما درباریان و همه آنانی را که از وبا و شمشیر و قحطی جان سالم به در برده باشند به دست نبوکدنصر پادشاه بابل و لشکریانش خواهم سپرد، به دست کسانی که تشنه خونتان هستند تا بدون ترحم و دلسوزی همه را بکشند. سپس خداوند به من فرمود که به مردم چنین بگویم: اینک دو راه پیش روی شما می‌گذارم، یکی راه زنده ماندن و دیگری راه مرگ. این دقیقاً آنچه است که خدا امروز در رابطه با نجاتش که توسط خداوند عیسی مسیح فراهم کرده است به شما می‌گوید. خدا در واقع می‌گوید او پسرش را فدا کرد تا برای شما بمیرد و مجازات گناهان شما را بپردازد. او از میان مردگان برخاست تا شما عادل و نیک شمرده شوید. اگر بخواهید نجات یابید، بایستی در او باشید. از طریق تعمید روح القدس او را دریافت می‌کنید از زمانی که به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود اعتماد می‌کنید. وقتی این کار را می‌کنید، یک فرزند خدا می‌شوید. خدا به طور واضح می‌گوید: اینک دو راه پیش روی شما می‌گذارم، یکی راه زنده ماندن و دیگری راه مرگ. می توانید فقط یکی از این دو را انتخاب کنید. خدا به این صورت سخن گفته است. خدا همچنین با چشمان اشکالود التماس می کند تا مردم راه زندگی را انتخاب کنند. اکنون برای قوم یهودا انتخاب این بود که یا در شهر بمانند و بمیرند یا اینکه تسلیم پادشاه بابل شده و زنده بمانند. در ارمیا فصل 21 آیه 9 الی 10 می‌خوانیم: یا در اورشلیم بمانید تا در اثر جنگ و قحطی و بیماری هلاک شوید و یا شهر را ترک کرده خود را به محاصره کنندگانتان بابلی‌ها تسلیم کنید تا زنده بمانید، زیرا من تصمیم دارم این شهر را نابود کنم و به هیچ وجه تصمیمم را تغییر نخواهم داد. پادشاه بابل این شهر را تسخیر کرده با آتش آن را از بین خواهد برد. صدقیای پادشاه به سخنان ارمیا توجهی نکرد. او پادشاهی ضعیف و بدتر از تمام پادشاهان دیگر قبلی بود. او به سوی خدا باز نگشت. ظاهراً اینطور با خودش فکر کرد که خب خدا به نبوکدنصر اجازه نداد شهر را نابود کند وقتی یهویاقیم بر تخت سلطنت بود و او نیز به همان اندازه من بد بود. حالا چرا باید برای من این اتفاق بیفتد؟ او تصور میکرد که خطر جدی او را تهدید نمیکند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.